روز بخیر. اخبار امروز 15 دکبر از استودیوی رادیو آزادی از پراگ تقدیم میکنیم. نخست سرخطی بعضی از خبر و گزارش های برنامه. قیمت و کمچین بلند شدن نرخ گاز مایع در دوشنبه رانندگان تاجیک را نگران کرده است. بیشتر نقلیات در تاجیکستان با همین نوی سوخت میگردند. پیروزی در آزمون مربوط به افرادگرایی در پایتخت تاجیکستان نصیب خبرنگاری بخش تاجیکی رادیوی آزادی گشت.
و اون نفرایی که میخواهم مثلا به دولتستان میروند بخوندن همین مطلب از راشون برگردن.
و سیاست مداری مستقل قرغیزستان باور دارد که با سر قدرت آمدن سورون بو جینبیکوف زمینه برای بهبود روابط با تاجیکستان پیدا شد.
موسکو اوبلاستی
بولی ولایت اوش بود. چندین بار در سمت سروزیر با امامعلی رحمان ملاقات داشت. ما انتظار زیاد داریم که همکاری ها با تاجیکستان به مرحله نو
برسد.
در دوشنبه ارزش گاز مایع به مراتب بالا رفته به 4 سومونی رسید. تو هفته پیش قیمت این نوی سوزشواری 3 سومونی و 40 درهم بود. در خدمات زیدی نیستوری میگویند زیاد بودن طلبات در نسبت گاز مایع اون را در کشور کمچین کرده است. حدود 60% ماشین های سبکرف در تاجیکستان به خاطر ارزان بودن از گاز مایع استفاده میکنند. بیش از 70% این نوی سوزشواری به کشور از قزاقستان وارد میشود. در دوشنبه بهترین خبرنگاران تاجیک را که در موضوع تندگرایی و تروریسم مواد نوشتند قدردانی نمودند. آزمون سال پیش اعلان شده و ده ها ژورنالیست مطالب خود را به آن پیشنهاد کردند. تشبسکاران آزمون نمایندگان پژوهشگاه جنگ و صلح بریتانیا میگویند آنهای حق رقابت نمودن را داشتند که از دوره آموزشی ویژه گذشتند. جایزه اصلی را در این سبقت خبرنگار بخش تاجیکی رادیوی آزادی دریافت نمود.
قصه بازگشت درودراز و پرمشقت یک جوان تاجیک همراه همسر و کودکش از سوریه و عراق در آزمون بهترین انعکاسگر مسائل افرادگرایی، حقوق انسان و آزادی های دینی در تاجیکستان مقام اول را گرفت. معصوم محمد رجب، خبرنگار رادیوی آزادی و سعادت اسماعیلی، سردار دفتر مطبوعات حکومت ناحیه اشت، صاحب جایزه های مخصوص شدند و $500 مکافات گرفتند.
به خاطر آن مثلا زندگی علیشر رو نشر کردیم، قصه کردیم از حیاتی او که به دیگران دست شود و اون نفرایی که میخواهم مثلا به دولت اسلام میروند بخوندن همین مطلب از روشون برگردند.
آزمون در دایره لایحه توانمندسازی جامعه به خاطر مبارزه با افرادگرایی در تاجیکستان صورت گرفت و با افتخار نمایندگی اینستیتوت انعکاس جنگ و صلح تشکیل شد.
36 نفر ژورنالیستان تاجیک گذرانیده شد و پس از این ترنینگ ما برای این گروه ژورنالیستان آزمون اعلان کردیم و در مجموع زیاد از 110 مطلب امروز به آزمون پیشنهاد شد.
سید رحمان نظریف و زاکری حسن در این آزمون جای دیوم و فرزانه عمرعلی خبرنگاری هفته‌نامه فرج صاحب جای سیوم شد. همچنین جایزه های مخصوص انستیتوت انعکاس جنگ و صلح برای کسبیت ژورنالیستی برای بهترین انعکاسگری موضوع افرادگرایی، حقوق انسان و آزادی های دینی در تاجیکستان، اینچنین برای دستگیری جوانان جایزه های مخصوص تهیه گردید.
اساس موضوع همین بود که زنان چگونه به زیش جواب کرده می شوند، آنها در اونجا چگونه سرگذشت دارند. در همین اصلا در همین موضوع بود ما مصاحبه داشتیم.
مسئولان لایحه میگویند هدف از برگزاری این آزمون پیشگیری افرادگرایی در تاجیکستان که به یک خطر جدی برای امنیت کشور تبدیل شده است روح‌اندازی شده بود. صدها نفر سالهای اخیر با گناه افرادگرایی و تروریسم زندانی شدند.
همکارانی ما نه تنها درباره تروریسم بلکه در رابطه با دیگر جنایت ها نیز می نویسند. همین طور در پی گزارش رادیو آزادی دوستانی ناحیه واسه نسبت مفتیش شعبه کارهای داخلی این ناحیه پرونده جنایی باز کرده است. مفتیش بهرام حکمت اللهیف برای به خودکشی رسانیدن سید امیر صوفیف و ساکن ناحیه واسه متهم می شود. جسد آویزان سید امیر صوفیف را نزدیکانش روز 30 نوامبر امسال در اوغلخانه یافتند. او در نامه پیش از مرگش باز کارمندان میلیسا از جمله بهرام حکمت اللهیف را گناهکار نمود. صوفیف در نامه‌اش نوشت که خادمان پلیس او را به اساس در مرگ انسان تهمت و تندگویی کردند. رو میاریم به موضوعهای دیگر. دادگاه در مسکو وزیر سابق اقتصاد روسیه الکسی اولوکایف را از روی یک پرونده اتهامی گرفتن پاره گناهکار و او را به 8 سال زندان نظامش سنگین محکوم کرد. در این باره خبرنگار رادیو سوابود از داخل دادگاه مسکو خبر داد. از این پیش وکیل دفاع اولوکایف به مطبوعات گفت که زیر حمایه‌اش از بالای حکم دادگاه شکایت میکند. الکسی اولوکایف بلندترین مقامدار روس از زمان بعد مرگ استالین است که به محاکمه دادگاهی کشیده شده برای گرفتن 2 میلیون دلار پوره از رئیس شرکت نفتی روسنفت ایگر سیچین گناهگار می شود. این پوره به خاطر تفتیش شد به خاطر رضایت وزیر به فروش شرکت نفتی باشنفت به روسنفت داده شده است. اولوکایفی 61 ساله همه اتهامات را رد کرده گفته است که او قربانی یک صحنه ساختکاری شده گردید. روز گذشته سفری رسمی پرزیدنت قرغیزستان به ازبکستان انجام یافت. در پایان ملاقات سورونبی جانبیکوف و شفقت میرزویف نشست مشترک دایر کردند و گفتند که میخواهند همه مانع های موجوده در رشد همکاری ها را برطرف کنند. سالگران منطقوی نیز از نتیجه این سفر خوشبینند و باور دارند که در رابطه همسایه کشورها مرحله نو آغاز مییابد. در رابطه با این موضوع من با ایدیل بایسالوف سیاستشناس قرغیز صحبت داشتم و از او پرسیدم که از نخستین سفری پرزیدنت تازه انتخاب قرغیزستان به تاشکند کدام تحولات را میتوان انتظار بود؟
در واقع آن چیزی که امروز در ازبکستان و زیر رهبری شوکت میرزیویف میگذرد نه تنها برای ما جالب است، بلکه جهانیان نیز به این توجه بی‌اندازه دارند. اقدام های رهبریت نو ما را امیدوار کرده است، زیرا اگر در گذشته هم ازبکستان سیاست دوستانه و مناسبت خوبی همسایه‌داری را پیش میگرفت و ما میتوانستیم آن وقت یک جای بازار مشترک را بنیاد کنیم و همایش منطقه‌ای را به وجود داریم، بسیار حالا تو رخ نمیداد. مثلا با ما لازم نمی اومد که همراه با بلاروسیا و ارمنیا به اتحاد اقتصادی اوروسیا شامل شویم، در حالی که پهلویمون همسایه تاریخاً برادری ازبکستان قرار دارد. از این خاطر ما با یک دلگرمی خاص جریان شکل گرفتن مناسبت ها را مشاهده میکنیم. جینبکوف سفر خود را از تاشکند شروع کرد و این رمزی است، چون که تا پیچیده شدن مناسبت ها ازبکستان کشوری نزدیکترین قرغیزستان محسوب می یافت. انتظارات ما این است که نه تنها در بخش اقتصادی همکاری ها تحکیم می یابند. در مدت 25 سال ما درک کردیم که تا چه حد به همدیگر نزدیک هستیم و تا چه اندازه برای ما همکاری های فرهنگی مهم است. اما این البته نباید بر ضرر منفعت های ملی و مناسبت با همسایه کشورهای دیگر باشد.
اگر در رابطه با مناسبت قرغیزستان و تاجیکستان بگیم، در بر وقت رهبری المازبک اوتامبویف پرزیدنت پیشتره او هیچگاه با سفر رسمی به تاجیکستان نیامده بود، هرچند زیاد درباره دوستی میان دو کشور حرف میزد. فکر میکنید سببش در چی بود و چرا او نخواست به تاجیکستان بیاید؟
در مجموع سیاست خارجی قرغیزستان در زمان المازبک اوتامبویف از هر لحاظ خیلی بد بود. اوتامبویف با وقت رفتنش با همه کشورها جنجال کرد. بحث اخیر و بی سبب با قزاقستان بر ضد منفعت های ملی مردم قرغیز بود که با سیاست و اقتصاد لطمه بزرگ زد. از این پیشتر ما با کشورهای نزدیک مثل ترکیه و آذربایجان جنجال کلان داشتیم. همچنین چندین بار به هنگام بحث های مرزی با جانب تاجیکستان نزاهای جدی سرزده در این زمینه سخن پردازی های ناخوشایند نیز جای داشت. ما بارها گفتیم که جانب بیشکک از حد زیاد رفتارهای نامناسب داشت. نظر ما در این مورد انتقادی بود، چون که نباید مشکلات با کشورهای همسایه از راه زور و یا تهدید استفاده نیرو حل کرده شود. حتی اگر شما به این قادر هستید، ولی باز هم نیرومندتر پیدا می شود که در نسبت شما این عمل را روا می بیند. سیاست خارجی قرغیزستان استوار و هدفمندانه نبود، بلکه ناز و نوزی به واسطه المازبک اوتامبویف بود. در مناسبت با کشورهای اروپایی ما از یگان اقدام کار نگرفتیم و چند سال اخیر چین عملا در نسبت ما تحریم‌های اقتصادی و نظام روادید را استفاده کردند. من فکر میکنم در نسبت تاجیکستان هم این اشتباه و کمبودی المازبک اوتامبویف است که به این کشور سفر رسمی نداشت. ما با تاجیکستان کشوری بالا آب هستیم، منفعت‌های مشترک داریم و باید از آنها حمایت کنیم. یکی از مشکلات جدی محاصره نقلیاتی است. ما باید سیاست خود را در نسبت دیاسپوراهای کلان در کشورهای سیوم راه اندازی کنیم. از نگاه من پرزیدنت نو در این زمینه تلاش خواهد کرد، چون که شناختی از تاجیکستان بهتر است، زیرا او والی ولایت اوش بود. چندین بار در سمت سروزیر با امامعلی رحمان ملاقات داشت. ما انتظار زیاد داریم که همکاری ها با تاجیکستان به مرحله نو
میبرند. Поэтому у нас большие надежды на то, что наши отношения с Таджикистаном выйдут на новый уровень.
Друзья, 14 декабр дар шаҳри Киев танфурӯшон барои ҳимоят аз ҳуқуқу озодиҳои худ садо баланд карданд ва гуфтанд ки намехоҳанд ҳамчун қишри мавриди маломат бошанд. Дар Украина даҳо ҳазор нафар аз ҳамин рӯз зиндагии худро пеш мебаранд ва даъво доранд ки пешаи онҳо чун қонун вайронкунии маъмурӣ муаррифӣ нашавад. Тоири Сафар мавзӯъро идома медиҳад.
ده ها نفر از فعالان و تنفروشان فعلی و سابق با تظاهرات در کیف خواستند جزا برای تنفروشی را در اوکراین از بین برند و زوراوری نسبت به آنها خاتمه یابد. تظاهرات با تشبث سازمان های غیر حکومتی لگال لایف و اتحادیه سیاسی عامه برگزار شد. تظاهرگران سیمای خود را با کاغذ سفید پوشانده بودند. در این کاغذ ها کلمه خشونت و زوراوری نوشته شدند. با گفته یولیا داراخوا رهبری لگال لایف، تنفروشان آسیب پذیرترین قشری جامعه اوکراین هستند.
ما را محافظت نمی کنند. حکومت مشکلات ما را نادیده می گیرد. ما را نظر به دیگران بیشتر اذیت می کنند چون که ما به مقامات حفظی حقوق مراجعه کردن نمی توانیم. ما بیرون از قانون هستیم.
با گفته فعالان در اوکراین بیشتر از 80 هزار نفر به تنفروشی مشغولند. در پایان تظاهرات یک نفر در لباس پلیس نقاب تظاهرگران را گرفت. رمز این عمل دعوت برای لغو جزا برای تنفروشان است که در اوکراین برای این کار جریمه می شوند.
در تاجیکستان تنفروشی قانون شکنی ماموری محسوب می‌یابد و برای این عمل تا 1600 سومونی جریمه و یا 15 روز زندان پیش بینی شده است. احتمالاً شروع از سال آینده با پیشنهاد دوتیتونی کل تاجیکستان مردان تاجیک هم که از خدمت تنفروشان استفاده می‌کنند جزا می‌گیرند. برنامه را ادامه می‌دهیم. یک سکنی نویه وسیع ولایت خطلان اول دختر 3 ساله‌اش و سپس خود را کشته است. حادثه روز 14 دکبر در دهه توسقلای جماعت میرعلی محمدعلیف نویه وسیع رخ داد. فرضیه ابتدایی تفتیشات این است که سلیمه دولت و 26 ساله کودک خود را نخست با کرد کشته بدن در آتشدان سوزانده است. یک منبع در مقامات انتظامی منطقه کلو با رادیو آزادی گفت در بیانات خود پدری سلیمه دولت و نوشته است که ظاهراً بعد تولد فرزند نخستین دخترش گرفتار بیماری روحی شد و او را از خانه شوهر به خانه پدر آوردند. در اینجا او نزد طبیبان مالیجه می شد. برنامه را ادامه می دهیم و در امارات متحده عرب جراحی و برقرار نمودن سلامتی اشترها امکان پذیر شده است. با تبابت این نوی جانوری بیابانی متخصصان از چند کشور دنیا در یک شفاخانه مخصوص جمع آمدند. تفصیلات از خیرمان بخوزده.
هفته گذشته در امارات متحده عرب شفاخانه برای معالجه اشتر افتتاح یافت. این شفاخانه که در شهر دبی قرار دارد با مبلغ نزدیک 11 میلیون دلار بنیاد شده، هدف از آن حفظ میراث منطقه است که در سراسر عالم با پایگاه شترهایش شهرت دارد.
ما به این خلاصه آمدیم که وظیفه ما نه تنها پرورش شتر بلکه معالجه شترها نیز می باشد. از این رو ما باید با استفاده از بهترین تجهیزات بیطاری آنها را از معالجه بهره‌مند کنیم.
شفاخانه امکان دارد در یک وقت 20 اشتر را تبابت کند و برای کار در این مؤسسه متخصصان از هندوستان، بریتانیا، اسپانیا و مکزیکا دعوت شدند. شفاخانه ورزشگاهی خورده برای برقرار نمودن سلامتی شترها بعد جراحی در اختیار دارد. با قول مدیر تجارتی شفاخانه آنها نقشه دارند با پژوهش عمیق‌تری بدن و عادت‌های این جانور بیابانی مشغول شوند.
در آینده ما برنامه‌های پژوهش پهلوهای نوعیان این حیوان عجیب را طرح‌ریزی کرده‌ایم. سوال‌های زیادی هست که ما جواب آن را می‌خواهیم.
شفاخانه همچنان برنامه پروریش و برقرارسازی سلامتی شترها برای پایگاه را مد نظر دارد.
برنامه ما انجام میافت. خبر گزارش‌های بیشترش میتونید در سامونه ما www.ozodi.org پیدا کنید و برایتون استراحت خوب میخوایم. تشکر برای همراهی. تو برنامه فردا و پس فردا خدا نگهدار.
سلام،
خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. رفتار کنید
www.azadi.org.
سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز در خدمت شما. دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین رئیسان جمهوری آمریکا و روسیه بحران برنامه‌های هسته‌ای کره شمالی را در یک صحبت تلفنی بررسی کردند. ترامپ از پوتین تشکر کرده است که در صحبت‌های روز گذشته‌اش از مدیریت او در اقتصاد آمریکا تعریف کرد. با پخش اظهارات کرمل گفت که دو رهبری دولت وضع بحرانی در چندین مناطق داغ جهان را بررسی کردند و سر نیم جزیره کره تمرکز کردند. عین زمان سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز 15 دسامبر در مسکو گفت
اوضاع در نیم جزیره کره بسیار نگران کننده است. من در این باره گفتم بغیر از کاهش تنش و گذشتن به مذاکرات دیگر راه نیست. تلاش ها برای برانگیختن مناقشه و حل کردن بحران از راه نظامی به فلاکت می رسانند.
حکومت روسیه گفت که صحبت تلفنی شام 14 دسامبر با تشبث دونالد ترامپ برگزار شد. کاخ سفید گفت که دو رهبر راه حل بحران کره شمالی را بررسی کردند. کاخ سفید میگوید ترامپ پوتین را برای ستایشش در جریان نشست مطبوعاتی چند ساعته در روز پنجشنبه تشکر گفت. پوتین در این نشست مطبوعاتی در مسکو گفت که اقتصاد آمریکا در عهد ترامپ رشد کرده است. دادگاه عالی پاکستان باید قرار قبول کند که تا کجا عمران خان یک رهبر مخالفان برای پنهان کردن دارایی‌هایش باید جزا بگیرد. عمران خان رهبری جنبش سیاست تحریک انصاف در پنهان کردن دارایی‌های خود، داشتن شرکت‌های آفشاری و برای دریافت مبلغ از خارجه برای پیشبرد فعالیت‌های سیاسی متهم می‌شود. نخست وزیر سابق و رهبری حزب حاکم لیگ مسلمانان پاکستان نواز شریف ماه نوامبر سال 2016 از عملکردهای عمران خان به دادگاه شکایت برده است. با قرار دادگاه عالی پاکستان خود نواز شریف با عین اتهام پنهان کردن دارایی‌ها در ماه ایول از مقام نخست وزیری برکنار شد. نواز شریف گفته است که هیچ کاری خطایی نکرده است. در صورت گناهکار اعلان شدن عمران خان و از حق داشتن وظیفه‌های جمعیتی و دولتی محروم می شود و از سال 2018 نیز به انتخابات راه داده نمی شود. چهار روز یک خانواده در دهه کدوچی ناحیه واسه در نتیجه استعمال غذای آلوده اول همین هفته زهرآلود شدند و کودکی 3 ساله آنها روز 13 دسامبر به هلاکت رسیده است. بو نظر تقایف سرطبیب بیمارستان ناحیه واسه روز 15 دسامبر بر رادیو آزادی گفت که اعضای خانواده بعد از استعمال حسیب زهرآلود شدند و به بیمارستان انتقال یافتند. روز 15 دسامبر طبیبان هر 3 کودک از 7 تا 10 ساله خانواده را که از غذای آلوده بیمار شده بودند از شفاخانه جواب دادند. آمریکا درباره آن که ایران با نقض قطعنامه سازمان ملل به شورشگران حوثی یمن سلاح داده است دلیل‌های قاطع دارد. در این باره نماینده دائمی آمریکا در سازمان ملل نیکی هیلی روز 14 دسامبر سخن گفت. هیلی در نشست خبری در یک انبار نظامی در واشنگتن گفت که دلیل‌های آنها رد نشونده است. مقامات وزارت دفاع آمریکا در این انبار بعضی از سلاح‌ها را نمایش دادند. تمغه قطعه سلاح نشان می‌داد که آن یک موشک کوتاه پرواز ایرانی است که از یمن به فرودگاه بین المللی عربستان سعودی واقع در نزدیکی شهر ریاض پرتاب شده است. تهران که ریاض را رقیب خود در خاور میانه می‌داند، ادعای دادن سلاح به حوثی‌ها را رد کرده، اظهارات هیلی درباره حمله موشک 4 نوامبر را بی‌مسئولیتانه، هنگام‌آمیز و خرابی‌آور نامید. سعودی یکی از همپیمانان نزدیک آمریکا در خاور میانه است و اساساً از ایالات متحده سلاح می‌خرد. بنا به گزارش ها ازبکستان نیت دارد به صاحبکاران قرغیزستان 100 میلیون دلار قرض بدهد. در این باره روز 14 دسامبر وزیر اقتصادی قرغیزستان ارتیوم نوویکوف در تاشکند خبر داد. به گفته وی این مبلغ برای واردات محصولات ازبکی جدا می شود. این تحولات در چارچوب سفر رسمی پرزیدنت قرغیزستان سورونبای جینبکوف به تاشکند صورت گرفت که این سفر روزهای 13 و 14 دسامبر انجام یافت. و شنونده ارجمند اخبار از این هم بیشتر در وبسایت ozodi.org.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
دادگاه در مسکو وزیر سابق اقتصاد روسیه الکسی اولیاکوف را از روی یک پرونده اتهام گرفتن پاره گناهگار و او را به 8 سال زندان نظامش سنگین محکوم کرد. از این پیش وکیل دفاعی اولیاکوف با مطبوعات گفت که زیر حمایتش از بالای حکم دادگاه شکایت میکند. رئیس مرافع لاریسا سمیونوا قرائت حکم را روز 15 دسامبر با تاخیر 1.5 ساعته شروع کرد. هنوز قرائت متن پوره حکم انجام نشده، نوربردارها را از داخل دادگاه بیرون کردند. الکسی اولیاکوف بلندترین مقامدار روس از زمانی بعد مرگ استالین است که با محاکمه دادگاهی کشیده شده برای گرفتن 2 میلیون دلار پوره از رئیس شرکت نفتی روسنفت ایگور سچین گناهگار می شود. این پوره به قول تفتیشات به خاطر رضایت وزیر به فروش شرکت نفتی باشنفت بر روسنفت داده شده است. در آستانه قرائت حکم دادگاه اولیاکوف به ژورنالیستان جمع آمده گفت که امیدوار است دادگاه حکم عادلانه صادر میکند. دادستان ها از دادرس خواستند که اولیاکوف را به 10 سال زندان نظامش سنگین و هم جریمه به اندازه 8.5 میلیون دلار محکوم کنند. لاریسا سمیونوا دادرس دادگاه زاموسکوریتسی شهر مسکو ضمن قرائت حکم اولیاکوف گفت:
دادگاه حکم کرد الکسی اولیاکوف از روی بند 6 ماده 292 کدکس جنایی روسیه عیبدار اعلام شود. او به 8 سال زندان محبس نظامش سنگین محکوم و در حجم 130 میلیون 433400 روبل برابر با حجم پوره جریمه بندی می شود. او در مدت 8 سال دیگر از سخی کار در ساختارهای دولتی، کار در بخش مدیریت و کار در ساختارهای حکومت دولتی محلی محروم می‌گردد. حبس خانگی اولیاکوف در تالار دادگاه به حبس واقعی تغییر داده شود.
اولیاکوف 61 ساله همه اتهامات را رد کرده گفته است او قربانی یک صحنه ساختکاری شده گردید. وی گفت که این قضیه در دادگاه ثابت کرد که او هیچ جنایتی صادر نکرده است. من یک قربانی توطئه دهشتناک شدم، گفت او. اولیاکوف ادعا کرد که سچین او را فریب کرد، یک بسته پر از پول را به او داد، در حالی که خود اولیاکوف گویا فکر کرده است که در داخل این خلطه نوهای خیلی قدیمی و نادر وینا میباشد.
میدونید میگویند هیچگاه فکر نکن که زندان و گرسنگی به سرت نمیآید، چون این حالت با هر کس پیش میآید. از قبل خود را آماده کنید.
سچین یک شریک قدیمی و پرنفوذ پرزیدنت ولادیمیر پوتین می باشد. روز 7 دسامبر در سخنی آخرین خود در دادگاه دادستان پاول فیلیپچوک گفت که شهادت قبول پول از جانب اولیاکوف وجود دارد و این سازش سری سرنوشت شرکت باشنفت حاصل شده است. اولیاکوف همه این اتهامات را رد کرده، گفت که این قضیه ساختکاری سچین و فیسبه یا بیوروی فدرالی امنیت روسیه است. اولیاکوف در قرارگاه روسنفت روز 15 نوامبر سال 2016 بعد چند ساعت ملاقات با سچین بازداشت شد. روز دیگر پوتین او را از مقام برکنار کرد. در تاریخ روسیه تنها لاورنتی بریا یک عضو بلندپایه کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی بود که در جریان اجرای وظیفه‌اش و بعد مرگ یوسف استالین در سال 1953 بازداشت و به مرگ محکوم شد. ضمناً روز 14 دسامبر در نشست مطبوعاتی پرزیدنت پوتین با ژورنالیستان به سوال اینکه چرا خود سچین از 4 مورد دعوت هیچگاه در دادگاه حاضر نشد تا که به عنوان شاهد بیانات دهد، پرزیدنت روسیه ظاهراً از این سوال ناراحت شد و گفت رهبر روسنفت می توانست به این مرافع حاضر شود.
کارم
حکومت تاجیکستان به نهادهای انتظامی و قدرتی کشور از جمله دادستانی کل و وزارت امور داخلی دستور داده است که تا آخرین درهم باقی مانده بانک ها در دست ساکنان را برگردانند. بنا به این دستور نهادهای قدرتی حق دارند مشتریان به اصطلاح سرکش را به جوابگری کشند. مقامات میگویند تقریبا 4 میلیارد سومانی پول بانک ها در دست ساکنان درمانده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. یک مسئول اگرینوست بانک روز 13 دکمبر بر رادیوی آزادی گفت چند عامل سبب شد که برای برگرداندن پول بانک ها از دست مشتریان نهادهای قدرتی جلب شوند. از جمله به قبل او حجم قرضه های مشکل ستان بانک ها خیلی افزوده است و حل نامه های دادگاهی هم برای برگرداندن قرض ها در اکثر حالت سر وقت اجرا نمی شوند.
خود بانک ها مثلا در تنهایی این حجم زیاد شدگی است، در تنهایی هم وقت طلب میکند که مثلا وقت میراد این بزراری هم مشتری است و هم مثلا بانک است و هم بزراری هست اختیاری است و از طرف دیگر حجم کلان است و اونو در یک مورد رستگی کده نمیشتر باشن گوشت.
این مسئول اگرینوست بانک میگوید ترتیب نو ستانیدن قرض از ساکنان چنین صورت خواهد گرفت: یکم، بانک ها پرونده قرض های مشکل ستان را به مقامات میفرستند و دوم، نهادهای انتظامی و قدرتی پرونده را آموخته مشتری را به صحبت دعوت میکنند. به این ترتیب در حال حاضر اساسا پرونده قرض های حجمشان کلان به نهادهای قدرتی ارسال خواهد شد. اخیرا پارلمان تاجیکستان نیز تصمیم گرفت صلاحیت ملیسه ها را افزوده آنها را در اجرای قرار دادگاه ها مسئول کند. دستور حکومت تاجیکستان برای رویانیدن پول بانک‌ها از مشتریان آخر ماه اکتبر امسال صادر شده است. در دستور گفته می‌شود که نهادهای قدرتی با شمول دادستانی کل، کمیته دولتی امنیت ملی، وزارت امور داخلی و آژانس ضد فساد برای برگرداندن قرض‌ها با بانک‌ها همکاری زیش را به راه مانند. عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت نهادهای قدرتی در حالت‌های دخالت می‌کنند که اگر مشتری بانک قرض را غیر هدفمندانه استفاده برده از سپردن آن سرکشی کند.
حالاتی که مثال اگر بانک ها مراجعه کنند که سری وقت مثال کردیت را گرفته شون را غیر مقصدانه استفاده برده باشند و یا که کردیت را غیر خواهی برگردان نمیخواهند، در اون حالات ها مدخلات کرده میتونیم.
مسئولان وزارت کارهای داخلی هرچند از ارائه آمار بازداشت مشتریان بانک‌ها خودداری کردند، اما در دو ماه اخیر وبسایت این نهاد از بازداشت حداقل 4 نفر با اتهام بازپس ندادن پول بانک‌ها بازداشت شدند. از جمله طبق اطلاع وزارت کارهای داخلی یک ساکن 41 ساله ناحیه اسماعیلی سامانه برای سری وقت بازپس ندادن 60,000 دلار تاجیک صادرات بانک دستگیر شده است. قبلا درباره بازداشت مشتریان بانک‌ها خبر پخش نمی‌شد و بانک‌ها تلاش می‌کردند مبلغ‌هایشان را طریق دادگاه‌ها رویانند. روی خط آدمان قرضدار از بانک‌ها خیلی زیاد است، اما با دلیل همکنون آغاز شدن تفتیش اعمالشان آنها نمی‌خواهند در این باره صحبت کنند. اما این افراد می‌گویند بحران مالی مشکل آنها را زیاد کرد و نتوانستند قرض از بانک گرفته‌شان را سر وقت برگردانند. تحلیلگران می‌گویند با زور برگرداندن قرض از مشتریان بانک‌ها به هیچ وجه راه حل نیست، اما تاجیکستان به جز این چاره دیگری ندارد. فرهاد چادیف تحلیلگری تاجیک گفت جلب اداره های قدرتی برای برگرداندن پول بانک ها از مردم یگانه انتخابی واقعی است.
با نظر داشته آن که یک جهت در تاجیکستان ساختارهایی که در بازارهای مالیهی پیشرفته به نمود کلکتوران در دولت برای بازخرید قرضهای یعنی مشکل ستان این چیزو نیستم، مجبور هستیم بیشتر همون فیچنگوی ادمینستراتیوی رو بایدش بود بریم.
همصحبتان رادیوی آزادی از حساب مسئولان بانک ها میگویند رویانیدن قرض بانک ها از دست مشتریان فعلا راه اصلی نجات بانک ها خوانده می شود.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
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 آینده ساز.
مشکل دختران تاجیک در بدن سازی، افزایش توجه دختران به بادی بیلدینگ، وزن برداری یا پاور لیفتینگ.
فوت یک کودک بعد استعمال حسب، نگرانی ساکنان را از خطر محصولات گوشتی بیشتر کرد.
و بابای برفی خاص برای یک کودک یا نامه های پر از امید و آرزوی کودکان معیوب و کم بیزوات تاجیک به بابای برفی.
شرح همین چند مطلب را امروز ما با شما دوست بسیار خوبی آینده ساز در نشر نوبتی گفتارمان خواهیم شنید. سلام سلام عزیزان ما، مولا رجب هستم، امروز بازرگانی در کنار شما.
درود به دوست بسیار گرامی، بازم آینده ساز است که ما را چون معمول در این لحظه و این ساعت ها در گفتار خودمان گردی هم آورد. اگر حالا در خانه بعد یک روز درس و کاری و پر از تشویش استراحت دارید، ما برایتون فراغت خوش میخواهیم.
ولی اگر هنوز هم پای کار هستید، باز هم برار کار، اما باور داریم چند لحظه وقت خود را برای آینده ساز دریغ نمیدارید و حتما که در این برنامه هم همراه ما خواهد ماند.
در برابر موضوع اصلی برنامه امروز ما خبرهای دیگر و ترانه‌های شوخ و شنیدنی هم داریم. اگر با موعد پس شروع کردیم، تازه های جوانان را حالا از همکاری ما شادمانیتیم خواهیم شنید.
سفارت قزاقستان یک جا با کنسولگری این کشور در سوریه تلاش دوران شخصیت کودکان قزاق را که در محله های جنگ قرار دارند معین نموده آنها را به وطن برگردانند. اردک مدیف رهبر شعبه کنسولگری وزارت کارهای خارجی جمهوری قزاقستان در یک نشست خبری گفت شماره دقیق کودکان قزاق در جنگ های سوریه معلوم نیست. مدیف گفته است چند قبل با سفارت این کشور میسر گشت تا 11 نفر دو زن و 9 کودک را به قزاقستان برگردانند. با گفته مسئولان قزاق در محله جنگ اصلا آن کودکان قرار دارند که والدینش هنگام جنگ کشته شدند. با گفته آنها معین کردن شخصیت کودکان کار آسان است، زیرا آنها 3-4 سال اخیر در این کشور جنگ زده قرار دارند و نمی توانند بگویند که زاده کدام کشور هستند. همچنین مسئولان قزاق از حالا سر مسئله جلوگیری از خطر افرادگرا شدن این کودکان هم فکر دارند. قبلا کمیته امنیت این کشور خبر داده بود که از نقطه های داغ به قزاقستان 63 کودک برگردانده شده، انتظار می رود که 50 کودک دیگر هم برگردانده شود. یک ساکن ناحیه واسه ولایت ختلان اول دختری 3 سالش و سپس خود را کشته است. حادثه روز 14 دکبر در دهه تاس قلعه جماعت میرعلی محمد علیوی ناحیه واسه رخ داده است. فرضیه ابتدایی تفتیشات این است که سلیمه دولتاوی 26 ساله ساکن ناحیه واسه کودک خود را نخست با کارت کشته، بعدن در پیچکه سوزانده است. در بیانات خود پدر سلیمه دولتاوی گفته است که ظاهرا بعد تولد فرزند نخستینش عرف اما گرفتار بیماری روحی شده و او را از خانه شوهر به خانه پدر آوردند. در اینجا او نزد طبیبی عصب معالجه می شد. 10 نفر از فعالان و تنفروشان فعلی و سابق با تظاهرات در کیو خواستن جزا برای تنفروشی را از بین برند و زوراوری نسبت به آنها را خاتمه دهند. تظاهرات با تشبث سازمان های لگالایف و اتحاد صحتی عامه برگزار شد. تظاهرگران سیمای خود را با کاغذ سفید پوشانده بودند. در این کاغذ ها کلمه های خشونت و زوراوری نوشته شده است. با گفته یولیا داروخوار رهبر لگالایف تنفروشان آسیب پذیرترین قشر جامعه اوکراین هستند. با گفته فعالان در اوکراین بیشتر از 80 هزار نفر به تنفروشی مشغولند. در پایان تظاهرات یک نفر در لباس پلیس نقاب تظاهرگران را گرفت. رمز این عمل دعوت برای لغو جزا برای تنفروشان است که به این کار جریمه می شوند. در همایش بین المللی دانش و تجارت که روز 12 دکبر در شهر گوانجان چین برگزار شد، ربات دختری در صورت آدم با نام صوفیا معرفی گشت. به نوشته رسانه های چینی این نخستین ربات در جهان بود است که صاحب شهروندی شد. زمین صحبت با صوفیا یکی از مسئولان همایش از او دو سوال کرد. پرسید که آیا شهر گوانجو برای او پسند آمد و آیا هوش یا ذهن سنعی بر رشد انسانیت خطر ندارد؟ در پاسخ ربات گفت شهر گوانجو به او پسند است و هوش سنعی برعکس به انسان ها در حل مشکلاتشان کمک می رساند. صوفیا از سوی یک شرکت ربات سازی هانسون روبوتیکس ساخته شده است. پوست او از رزین است و او 62 حالت بیان احساس را دارد. این ربات توان دریافت گرفتنی آدمان و مکالمه با آنها را دارد.
تشکر از شادمان برای نوگانی ها. دوستی خوبی آینده ساز، حالا یک جا در این گفتار یک آهنگ میشنویم و بعدن صحبت را سری موضوع های مهمی برنامه ادامه میدهیم.
ҳисоби ситораи каломатло буд дар оянда соз. Мулла Раҷаб дигар аз харидани ҳасиб ҳам одам метарсад. Дирӯз ба хона ҳасиб харида бурдам, ба ҷои раҳмат гап шунидам.
Эҳе, чаро?
Хабари фавти як кӯдак дар лосеро баъди хурдани ҳасиб шунида, акнун мегӯянд бояд хеле эҳтиёт шуд.
Воқеан ин хабар ҳароси мардумро аз маҳсулоти гӯшти бештар кард. Боз махсусан дар ин шабу рӯзе ки телевизионҳои давлатӣ ҳар рӯз дар робита ба фурӯши нигаҳдории нодурусти маҳсулоти гӯшти гузоришҳо доранд ва сару садоҳо дар бораи баста шудани чандин корхонаҳои ҳасиб барори ҳам зиёд аст, вале худи ҳодисаи кушта шудани кӯдак дар пайи истеъмоли ҳасибро ман ҳанӯз нахондам. Ин ҳодиса чӣ тавр сурат гирифт аст ва оё дақиқ аст ки сабаб дар ҳасиб аст?
Бале, ба ин суол ҳоло бисёриҳо посух гирифтан мехоҳанд, Мулла Раҷаб. Асли воқеа ин аст ки чаҳор узви як хонавода дар деҳаи кадучии ҷамоати Мирзоалӣ Вайсови ноҳияи Восе дар натиҷаи истеъмоли ғизои олуда заҳролуд шуда, яке аз кӯдакон Умаралӣ Давлатови 3 сола рӯзи 13 декабр ба ҳалокат расидааст. Дар ин бора муфассалтар дар гузориши ҳамкори мо Маҳмудҷони Раҳматзода аз клуб маълумот хоҳем гирифт.
Бо ин назар Тағоев сардухтури бемористони ноҳияи Восе рӯзи 15 декабр дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт ки 4 узви як хонавода дар деҳаи Кадучи баъди истеъмоли ҳасиб заҳролуд шуда ба бемористон интиқол ёфтанд. جناب تقایو گفت که اول فرزندی 3 ساله اشان را به بیمارستان انتقال دادند که کیهو فوتیده بوده است و در اول استعمال حسیب را پنهان داشتند. بعدن 3 طفل دیگر را با نشانه زهرالوچوی آوردند. روزی 15 دکبر ایدیگول 10 ساله، مکونه 9 ساله و مفتونه دولتاوی 7 ساله از بیمارستان آزاد شدند.
خاری جواب شون دریم سوز بودن اومده برابر یکون چی نبود خیمیس که ترالینی بود خیمیس که ترالینی بوده انا شوش کنیم توزه شون کنیم پروسا جواب شون دریم کتیم بیدیم یکون چی چی نشد سهری جواب شون دریم سوزا بودا که 2015 شم خیلی بار میکنم خیلی زنده یک بودم میگیرم میان این یادم همون یکون دیخانی دوشه نداشه که اوش فید نمیکنم همون پولی کبود چی دگی شاخ چی دگی ایلی اوش یک مبارکیش خیلی چی میکنم شایتونامش میکنم نمیگن کلبسه خوردگی های
این خانواده در حال از خوردن حسیب زهرولو شدن که یک ساکن دیگر جماعت سریچشمه ناحیه شمسیدین شاهین ماه دکبر بعد استعمال حسیب به بیمارستان سیرویت شهر کلاب انتقال یافت. عبدالکریم شاکیرو معاون سرطبیب بیمارستان سیرویت شهر کلاب با آزادی گفت که زمان کودک به بیمارستان انتقال یافت وضعیتش وخیم بود و با کمک طبیبان وضعش معتدل شد. جناب شاکیرو گفت که بعد تشخیص معین شد که در خون کودک مواد نیتراتید خال آشکار شده است که باعث زهرالودشوی ارگانیسم انسان می شود. او میگوید که زهرالودشوی در نتیجه استعمال حسیب ویران رخ داده است.
زن یک بودر در یمو سر چشمه خوب حالتش نیخواید و از این بود خوب حالت یکی مثال نفس تنگی داشت و فشار خونش نیخواید پس شده بود لاو دهانش کبود من حاضره در حالی ستره حالتش خوب شده است در اما تشخیص شد و در اساسی سنجش های لابراتوری تاکسیکولوژی معاین شده است که زهرالودشوی از پیوستگی کیمیایی نیترات ها هم خیلی لابراتوری ما در هم خیلی زنیم
زیمنان حادیثه زهرالودشوی از استعمال حسیب آلوده نو نیست. روز 10 دکبر خانواده رجبالی میرالیو ساکن شهر کلاب همراهی همسر و دو کودک خورسالش در بیمارستان بیمارخانه سیرویت شهر کلاب بستری شدند. فیروز مرودالی یکی از خویشاوندان این آیله به رادیو آزادی گفت که این خانواده پس از استعمال حسیب بیمار شدند.
تشکر از محمود جان. برای خانواده این کودک ما صبر و طاقت میخواهیم و همدردیم. با آنها واقعا باید در خوراک کودکان خیلی با احتیاط باشند.
واقعا صد افسوس و وای بر حال مادر که شاید هیچگاه خود را نمیبخشد به خاطر اینکه نتوانست فرزندش را از مرگ نجات دهد.
بله افسوس. ضمن زرنگه از شمال خورده چی میسولفی؟
اه نپرس، من و گریپ دیگر مثل خش و تباریم. در فصل سرما ما همیشه با همین مولو رجب.
خیر میگم به ورزش مشغول شو، مسئولیت بدنت بهتر میشد و کمتر به بیماری ها گرفتار میشوی، ولی تو نمیگویی.
خوب با کدام نمودی ورزش مشغول شوم؟ چی مشورت میدهی مولو رجب؟
فرق ندارد، حتی میتوانی با پاور لیفتین یا بدن سازی هم مشغول شوی.
اوه دختران هم بدن سازی میکنن؟
اه تو حالا هم خبر نداری؟ ولی توجه دختران به این نوع ورزش دفعه های اخیر بیشتر شده است. هرچند دختران بودی بیلدر و وزن بردار در جامعه سنتی مثل که به سختی تلاش میکنند ارزو و حوث‌های خود را برآورده سازند، اما تلاش میکنند و علی‌رغم همه گونه اندیشه و مخالفت ها برای عملی کردن ارزو و نقشه های خود مبارزه میبرند.
خیلی جالب. خود این دختران چی فکر و چی اندیشه ها داشته باشند؟ چرا به این نوی ورزش رو آوردن؟
حالا همش رو میفهمی زرنگز. یک گزارش داریم از همکارمان ما هستی دوست مراد در این باره.
جاسمین 24 سال دارد و اگر شخص او را نشناسد فکر میکند که او یک هنرپیشه یا آوازخوان غربی است. این دختر زیبای تاجیک با مشغولیت سرگرم است که در جامعه سنتی تاجیکستان تصور کردن آن خیلی دشوار است. جاسمین با بدنسازی یا بادی بیلدینگ مشغول است. این دختر تمرین میکند تا بدن خود را شکل دهد و مثل ستاره های بادی بیلدینگ جهانی هنرنمایی کند. جاسمین 2 سال است در یک کلوب ورزشی مشق بدن میکند و تنها یک ارزو دارد که روز در صحنه کلونی هنری خود را نمایش بدهد. جاسمین میگوید خوشبختانه در خانواده ارزو و مشغولیت او را اکثریت خوش قبول کردند و تنها شخصی که تا آخر مقابل مشغولیت او صدا بلند میکند مادرش است.
دیوشکا وگلیدیلا اوتانچونه جنسینه شتا بولا خودینکا نژنه استروینه.
مادرم میگوید این کاری زن نیست. زن باید نازنین و لاغر باشد. تمرین کسبی مرا او به زن محکوم میکند، اما دیگر پیش روی مرا گرفته نمیتواند چون برادران و پدرم مرا دستگیری میکنند.
Это тоже из области стереотипов.
Жасмин هر روز در مشقگاه است و حتی گاهی با پسرانی ورزشگر هم شرط گذاشته با آنها وارد رقابتی ورزشی می شود. جاسمین یکی از 10 دختری تاجیک است که با بادی بیلدینگ و وزن برداری یا پاور لیفتینگ مشغول می شود. همه آنها 15 تا 25 ساله هستند. جامعه تاجیکستان که بیش از 90% اهالی اش مسلمانان در سالهای اخیر تحولات زیدی نقیزی اجتماعی را پشت سر می کنند. بعد پاشخوری یک نظام دنیوی شوروی در تاجیکستان عقیده های مذهبی بالا گرفت و بسر لباس قدی بسیار زنان تأثیر گذار شد. با اینکه مقامات دولتی در تلاش کاهش نفوذ دین و مذهب در جامعه هستند، درصد مردمی دارای عقیده های دینی و سنتی خیلی بلند باقی میماند. در چنین شرایط قشر دنیوی جامعه مثل دختران بادی بیلدر و وزن بردار به سختی تلاش میکنند ارزو و هوس های خود را برآورده سازند. در چنین شرایط قشر دنیوی جامعه مثل دختران بادی بیلدر و وزن بردار اولیمپار پیف پرزیدنت فدراسیای وزن برداری و بادی بیلدینگ تاجیکستان گاید با اینکه در کشور چنین یک محفل ویژه عمل میکند، برای فعالیت پرثمری آنها و هنرنمایی ورزشگران در صحنه های کلان شرایط جامعه امکان نمیدهد. خورشید طالبوف ترینر و چمپیون آسیا از روی بدنسازی میگوید دخترهایی که در این مشقگاه هستند به خاطر میل و خواهش زیاد داشتنشان میآیند.
یکی بس زیاد نگرای روغن زیاد یکی خاور بانش برای سلامت باشه برای خوشن یو کردن ترسو شده میگه که نمیخوای یک از یه بینه توجه کم کولی ادیه دعوت فرخش هست جنس بودی بین دختر برای نسولی برای که این چیزا ممکن است مودا فقط مرسکا ایجا کم که اضافه میکشه علی که دولت ما اجازه نسه برای بودی بین جنس کی پاور لیفت ارمسین هست یک بودی بین هست.
خوشت طالب تاکید میکند که جامعه تاجیکستان آماده نیست که در اینجا آزمون نمایش های بدن سازی برپا شود. خودی دختران ورزشگر هم نه همیشه میخواهند هنرشان رسانه ای شود. مدینه یکی از آنهاست، میگوید برای خود مشق میکند، نمیخواهد تمرین کنی را به نوار برداریم. اما امیده ونز بردار درجه سیوم است که در سبقت های آسیا اشتراک کرده است و یک دفعه مدال طلا هم به دست آورد. وی میگوید فخر میکند که یگانه دختری پاورلیفتر است. امیده میگوید بهترین نشان داد او در ورزش برداشتن شتنگه سنگین بود.
در آخران مسابقه من در همگی جمعی همگی همون چیزمون من از پاورلیفتینگ سه حربه است. سه نمود دارد. مقصد خوب رفته جیم لوژا که من در اونجا از نشان دادم به شما خوب رفته میزنید و شتنگا در سری کیت ششتا میخزید و شتنگا رو از زمین میکنید. از همین هر سه نمود من اخیران بار در شهر آلماتا که 2017 سال جوانان است من صاحب دو مدال طلا گشتم. در همگی وزنم 390 کیلو برداشتم.
مادری امیده هم مثل مادری جاسمین مخالف وزن برداری دخترش است.
من در اولا یک دختر هستم. سببی که یک دختر هستم مادرم بسیار هم خواتیر می شود. انگام این که من با ارتولار ورزشی می بیام هر گوه گفتم می استد که مقصد به وزبینی رو نبردارم.
مادر ارزو دارد که دخترش زندگی معمولی یک دختری تاجیک رو داشته باشد. امیده که باید به زودی ازدواج کند با نامزدش هم مشورت کرده است که مانع مشغولیت اون نمی شود. قراری آنها این شد که امیده بعدی عروسی به حیث مربی وزبرداری کار خواهد.
تشکر از مهستی و آفرین به دختران بدنساز تاجیک. برای آنها ما موفقیت و عملی شدن ارزو و نقشه هایشان رو می خواهیم.
و حالا به یک آهنگ می رویم به ادامه برنامه آینده ساز. سولیناو ارزو همونا مالی گردون بوبوی برفیو دمورا بیدی قد نمون سولیناو مبارک با همه تاجی کن با خورد و کلون با پیر و جوان سولیناو مبارک با خونگیمون سولیناو مبارک با یورو برو درمون سولیناو وارد مدخصن لیره مو فراموش کدیم پستی و بلندی را همه خرسندن لپوشون پرخنده پیش روی بسیاره با میشه و در اویمده انتظاره کودک با بای بردیره میاره تو بره میگه محبگه ایره عاشق میشه و ناشقه زیادتر میرسن و با قدری هم دیگر کودک و خرسندن نگیردی از شب پدر و مادر دادستن شون بازی چه همه خرسندن بازی دارن کودک و کنسیب را پسته حتی در ادیو برومد میدون با بای بردیره قفوش برفت خاطه ای سوری نوی سوری نو اومدی شو مو خرسندیم تباسم دلبو همه مون نخندیم سوری نو مبارک ای هم بیارون دای موسیقی ویرون قطی مو برجمون سوری نو ارزو همون عمالی گردون بوی برفیو دمورا بیدی قد نمون گیتره سولی نوی میکنه گوشمو نگرم برا دبار دبار فک بوی برفی رای دو دبار وخی اشتو ده چورم سیمانو ده خیزمت ایورا روز کچوی فسو نشبه نیرون دم بگره نم بکس خونه ده هرچه انتیزوره بری بوزی چه امروز دشو خوش کشو نشو دی سولی نوی ده همه ای جوی که هستم شرطم برا بستم میکا بوده مایدون اتو که هستم باجم بون پیر جبون قطیمون بوبوی برفی اما ده بیورای کن بمونه اگر یکون کودک بپدر که بوبوی برفی میکنه می تبکه دستو بولو مودی دستم شمورا تبریک میکنه می تحتی دیلم بطنورا سولی نو مبورک کمه دورا و ندورا که هر چه ده انتیزار باشه خوب که دولار سولی نو مبورک ای هم دیارون دهی موسیقی ویرون قدیم و بجنبون. شما برنامه آینده سازی رادیوی آزادی را میشنوید در راستای سال نو میلادی. خدا کند که همه ما و شما مخصوصا طفلکان در راستای سال نو به آرزوی خود برسند. ضمن این جشن را مخصوصا کودکان خیلی انتظار میشوند. بله. و با امید به بابای برفی نامه مینویسند و خواسته های خود را میرسانند.
بله، امسال بابای برفی از یک گروه کودکان تاجیک نامه و درخواست های غیر معمولی میگیرد. مولا رجب، خواهش های این کودکان از اکثر همسالان دیگرشون فرق دارد. آنها از بابای برفی نه تنها شیرینی و خفص کلوختک بلکه بیشتر لباس و پایافزار گرم، کتاب و جزدان و اروبچه مایوبی یا دیدار با مادر مهاجری خود را آرزو میکنند.
این کودکان تربیت گرندگان مکتب اینترنت نظامش مخصوصی در دهه خرمنکی حصارند که همه به بابا نامه نوشتند و او را به صبرانه انتظارند. آنها در این نامه های خود چی نوشتند و چی تحفه انتظارند؟ یک گزارش جالب دارم از همکارم سروینازی روح الله.
سلیمان 11 ساله امسال برای اولین بار با بابای برفی نامه نوشته است و از او خواسته است برایش تلفن تحفه آورد. تلفن عادی هم نه، هوشمند، تا تواند با مادر مهاجرش ویدیو صحبت کند و عکس او را ببیند. سلیمان مادرش را سخت پزمان شده است. او پدر ندارد و دو سال پیش مادر او را در مکتب اینترنت جمهوریوی نظامش مخصوصی خیرمنک حصار گذاشته و به مهاجرت رفت.
مادرم را از روزی که همو روسیه رفته است دیگر ندیدم.
کی رفته بود روسیه؟
همو صنف سه ام اوقات موندک دیگر ندیدم مادرم را. از صنف چهار شدم. با مادرم یک روز شعر خوندم و گفته که شعر خوندم مادرم گیره کرده.
چه شعر خوندی؟
برای مادرم.
آنکه این نورس خود دور از آغوش مادر اذیت میکشد ولی میگوید دلش به مادری مهاجرش میسوزد و بارها از او خواسته است برگردد.
مادر میگوید که در اونجا قیناس برد میپوگد. جای خونک است. هر سال با من اولی کشکو گرفت و من پول روی میکند. با خودش اگونچی نمیخورد. با من و اپا هم لباس میخورد. من بعضی وقت میگفتم که مادرم رو هیچی نت پول روی نکند و مادرم فقط بیارد.
بابای برفی از نگاه سلیمان یک پیرمرد توانمندی هست که امکان اجرای همه خواسته های کودکان را دارد. این نورس نقاشی خوب هم هست و یک تصویر زیبای سال نوی هم آماده کرده است و می خواهد آن را به بابای برفی تحفه کند. اما شکرانه به فرق سلیمان از بابای برفی چیز زیاد نمی خواهد. شکرانه در نامه خود از بابای برفی جزودان خواهش کرده است. در سال نوی تحصیل امسال به شکرانه جزودان نخریدند. او دفتر و کتابهایش را در خلطه به درس می آورد. شکرانه می داند که شرایط مادر فقط برای یک جزودان می رسید و از این ناراحت نیست. او امید دارد نامش به دست بابای برفی می رسد و سر سال نوی 2018 او صاحب جزودانی زیبا و صورت دار می شود. اگر این خواسته او عملی شود و بابای برفی برایش جزودان بیارد، این اولین تحفه خواهد بود که او از دست بابای برفی میگیرد. شکرانه درست راه رفته و صحبت کردن نمیتواند، اما فکرانیش خیلی خوب است.
من آمدن بابای برفی و سلام را بسیار انتظارم.
برای
چی انتظار بسوید؟ برای آنکه ما را خوشحال
میکنم. مثل این نورس در مکتب اینترنت نظامش مخصوص در خیرمنک اکثر کودکان دارای امکانیت محدودند. یکی از دردی پای و دیگری از دست اذیت میکشد. برخی از این کودکان هم مثل سفینه بر این باورند که بابای برفی معجزه آفر است. یک دستی سفینه نقص مادرزادی دارد. در نامش به بابای برفی از او فقط لختک خواسته است، اما میگوید وقتی از نزدیک او را ببیند حتما به او آرزوی اصلی خود را خواهد گفت. او میخواهد هر دو دستش مثل دستانی دیگر دختران زیبا و سالم باشد. دستی راست سفینه انگشت ندارد و نمیتواند با آن دستش بنویسد و کار کند.
من باوری دارم که بابای برفی از ما را صحت کرده میتواند. از سایی سهرناک دارد.
از سامیدین نورسی دیگر با بابای برفی یک نامه خیلی کوتاه نوشته است. از او تنها خواسته است برایش عربچه معیوبی تحفه آورد. از سامیدین درست راه رفته نمیتواند، با کمک همسالان دیگر و یا در دیوار حرکت میکند. از سامیدین باور دارد عربچه کاری او را آسان خواهد کرد.
اگر من که الاسکت داشته باشم طلبه ها را دارم نکرده خودم با کلاسکس واسطه خودم میروم.
حالا همه این هم صحبتان خردسال ما به صبرانه انتظاری بابای برفی هستند، نه تنها به خاطر که او برایشان تحفه میآورد و شاید خواسته هایشان را برآورده میسازد، بلکه باور دارند بابای ریش سفید برایشان یک دنیا خوشحالی هم میآورد و با آنها رقص و بازی میکند. در میان نامه های این نورسان به بابای برفی بیشتر دیده میشود. آنها با سر و لباس، پوی افزول گرم و اشیای خانیش نیاز دارند، ولی آنهای هم هستند که از بابای برفی چیزی نخواستند بجز دیدن خودی بابا از نزدیک. برای عملی شدن خواسته های این کودکان دارای امکانیت محدود و با بابای برفی رسانیدن نامه های نوشته آنها، فوند رشد آسیایی در آسیای مرکزی کمک میکند. مسئولین این سازمان با راه اندازی یک اقدام تحت نام بابای برفی برای کودکان خاص باش نامه های بیش از 300 کودک را در صفحه اینترنتی خود جا کرده، از مردم دعوت نمودند تا آرزوهای این کودکان را در لباس بابای برفی برآورده سازند. امید، یک مسئول فوند افرو آسیا در آسیای مرکزی، میگوید نامه های کودکان واقعا غیر عادی اند و علاقه اکثریت بابای برفی خود را پیدا کردند. این سال دوم است که بنیاد افرو آسیایی آسیای مرکزی در سال نو نامه های کودکان را جمع آورده و برای عملی کردن آنها بابای برفی میجوید. امسال این طرح در یک مکتب اینترنتی حصار و خوجند عملی میشود. حالا سرنوشت 100 نامه کودکان دارای امکانیت محدود و کم بیزوات برای بابای برفی ناروشن است. تشبسکاران اقدام باور دارند تا 28 دسامبر برای همه کودکان بابای برفی خاص پیدا میشود و یگان کودک از بابا ناامید نخواهد ماند. قرار است در عرفه سال نو و نختارش روز 28 دسامبر تحفه آرزوهای کودکان مکتب اینترنتی نظامش خاص در خرمانکی حصار با دستی بابای برفی به آنها رسانیده شود. دقیق نیست که کسی برای سلیمان بابای برفی می شود و خواهش او را عملی می کند یا نه. اما سلیمان که برای دیدن چهره مادری راه دورش در نامه با بابای برفی تلفنی هوشمند خواسته بود، میگوید در هر صورت ناامید نخواهد شد و باور دارد سال نو او را به دیدار مادر مهاجرش حتما خواهد رساند.
تشکر از سروینوس. با امید عملی شوی همه آرزوهای کودکان روی دنیا. امروز ویژه گفتاری آینده ساز را اینجا به پایان میبریم.
بله، آرزوهای همه شما هم در سال نو عملی شوند دوستان خوبی آینده ساز. تشکر از اینکه تا این لحظه با ما در آینده ساز بودید. تا برنامه های دیگر، خدا نگهدار شما.
خیر. دنیا با کسی نماند نمیماند، دنیا با کسی نماند نمیماند، او دوست شویم که دوستی میماند، او دوست شویم که دوستی میماند. امروز خوشی کنه چی می شود خدا می داند، آینده چی می شود خدا می داند. دنیا
خیر. اخبار امروز 15 دکبر را سودی رادیو آزادی از پراگ تقدیم میکنیم. نخست سرخطی بعضی از خبر و گزارش های برنامه. قیمت و کمچین بلند شدن نرخ گاز مایع در دوشنبه رانندگان تاجیک را نگران کرده است. بیشتر نقلیات در تاجیکستان با همین نوی سوخت میگردند. پیروزی در آزمون مربوط به افرادگرایی در پایتخت تاجیکستان نصیب خبرنگاری بخش تاجیکی رادیوی آزادی گشت.
ما اون نفرهایی که میخواهم مثلا به دولت اسلامی روند بخونه نمی مطلب از روشان برگردن.
و سیاست مداری مستقل قرغزستان باور دارد که با سری قدرت آمدن سورون بوجین بیکف زمینه برای بهبود روابط با تاجیکستان پیدا شد.
موسکو آبستی اون
بولی ولایتی اوش بود. چندین بار در سمت سروزی با امامالی رحمان ملاقات داشت. ما انتظاری زیاد داریم که همکاری ها با تاجیکستان با مرحله
نو.
در دوشنبه ارزش گاز مایع به مراتب بالا رفته به 4 سومونی رسید. تو هفته پیش قیمت این نوی سوزشواری 3 سومونی و 40 درهم بود. در خدمات زیدی نیستوری میگویند زیاد بودن طلبات در نسبت گاز مایع اون را در کشور کمچین کرده است. حدود 60% ماشین های سبکرفت در تاجیکستان به خاطر ارزان بودن از گاز مایع استفاده میکنند. بیش از 70% این نوی سوزشواری به کشور از قزاقستان وارد میشود. در دوشنبه بهترین خبرنگاران تاجیک را که در موضوع تندگرایی و تروریسم مواد نوشتند قدردانی نمودند. آزمون سال پیش اعلان شده و ده ها ژورنالیست مطالب خود را به آن پیشنهاد کردند. تشبسکاران آزمون نمایندگان پژوهشگاه جنگ و صلح بریتانیا میگویند آنهای حق رقابت نمودن را داشتند که از دوره آموزشی ویژه گذشتند. جایزه اصلی را در این سبقت خبرنگاری بخش تاجیکی رادیوی آزادی دریافت نمود.
قصه بازگشت درودراز و پرمشقت یک جوانی تاجیک همراه همسر و کودکش از سوریه و عراق در آزمون بهترین انعکاسگری مسائل افرادگرایی، حقوق انسان و آزادی های دینی در تاجیکستان مقام اول را گرفت. معصوم محمد رجب، خبرنگار رادیوی آزادی و سعادت اسماعیلی، سردار دفتر مطبوعات حکومت ناحیه اشت، صاحب جایزه های مخصوص شدند و $500 مکافات گرفتند.
به خاطر آن مثلا زندگی علیشر رو نشر کردیم، قصه کردیم از حیات او که به دیگران درس شود و اون نفرایی که میخوان مثلا به دولت اسلامی روند بخوندن همین مطلب از روشان برگردند.
آزمون در دایره لایحه توانمندسازی جامعه به خاطر مبارزه با افرادگرایی در تاجیکستان صورت گرفت و با افتخار نمایندگی اینستیتوت انعکاس جنگ و صلح تشکیل شد.
36 نفر ژورنالیست تاجیک گذرانیده شد و پس از این ترنینگ ما برای این گروه ژورنالیستان آزمون اعلان کردیم و در مجموع زیاد از 110 مطلب امروز به آزمون پیشنهاد شد.
سید رحمان نظریف و زوکری حسن در این آزمون جای دیوم و فرزانه عمرعلی خبرنگاری هفته‌نامه فرج صاحب جای سیوم شد. همچنین جایزه های مخصوص انستیتوت انعکاس جنگ و صلح برای کسبیت ژورنالیستی برای بهترین انعکاسگری موضوع افرادگرایی، حقوق انسان و آزادی های دینی در تاجیکستان، اینچنین برای دستگیری جوانان جایزه های مخصوص تهیه گردید.
اساس موضوع همین بود که زنان چگونه به زیش جواب کرده می شوند، آنها در اونجا چگونه سرگذشت دارند. در همین موضوع بود ما مصاحبه داشتیم.
مسئولان لایحه میگویند هدف از برگزاری این آزمون پیشگیری افرادگرایی در تاجیکستان که به یک خطر جدی برای امنیت کشور تبدیل شده است راه اندازی شده بود. صدها نفر سالهای اخیر با گناه افرادگرایی و تروریسم زندانی شدند.
همکارانی ما نه تنها در باره تروریسم بلکه در رابطه با دیگر جنایت ها نیز می نویسند. همین طور در پی گزارش رادیو آزادی دوستانه نایه واسه نسبت مفتیش شعبه کارهای داخلی این نایه پرونده جنایی باز کرده است. مفتیش بهرام حکمت اللهیف برای به خودکشی رسانیدن سید امیر صوفیف و ساکن نایه واسه متهم می شود. جسد آویزان سید امیر صوفیف را نزدیکانش روز 30 نوامبر امسال در اوغلخانه یافتند. او در نامه پیش از مرگش باز کارمندان میلیسه از جمله بهرام حکمت اللهیف را گناهکار نمود. صوفیف در نامه‌اش نوشت که خادمان پلیس او را به اساس در مرگ انسان تهمت و تندگویی کردند. رو میاریم به موضوعهای دیگر. دادگاه در مسکو وزیر سابق اقتصاد روسیه الکسی اولوکایف را از روی یک پرونده اتهامی گرفتن پاره گناهکار و او را به 8 سال زندان نظامش سنگین محکوم کرد. در این باره خبرنگاری رادیو سوابود از داخل دادگاه مسکو خبر داد. از این پیش وکیل دفاع اولوکایف به مطبوعات گفت که زیر حمایه‌اش از بالای حکم دادگاه شکایت میکند. الکسی اولوکایف بلندترین مقامدار روس از زمان بعد مرگ استالین است که به محاکمه دادگاهی کشیده شده برای گرفتن 2 میلیون دلار پاره از رئیس شرکت نفتی روسنفت ایگر سیچین گناهگار می شود. این پاره به قول تفتیش شد به خاطر رضایت وزیر به فروش شرکت نفتی باشنفت به روسنفت داده شده است. اولوکایف 61 ساله همه اتهامات را رد کرده گفته است که او قربانی یک صحنه ساختکاری شده گردید. روز گذشته سفری رسمی پرزیدنت قرغیزستان به ازبکستان انجام یافت. در پایان ملاقات سورونبی جانبیکوف و شفقت میرزویف نشست مشترک دایر کردند و گفتند که میخواهند همه مانع‌های موجوده در رشد همکاری‌ها را برطرف کنند. سالگران منطقوی نیز از نتیجه این سفر خوشبینند و باور دارند که در رابطه همسایه کشورها مرحله نو آغاز می‌یابد. در رابطه با این موضوع من با ایدل بایسالوف سیاستشناس قرغیز صحبت داشتم و از او پرسیدم که از نخستین سفری پرزیدنت تازه انتخاب قرغیزستان به تاشکند کدام تحولات را میتوان انتظار بود؟
در واقع آن چیزی که امروز در ازبکستان و زیر رهبری شوکت میرزیویف میگذرد نه تنها برای ما جالب است، بلکه جهانیان نیز به این توجه بی‌اندازه دارند. اقدام های رهبریت نو ما را امیدوار کرده است، زیرا اگر در گذشته هم ازبکستان سیاست دوستانه و مناسبت خوبی همسایه‌داری را پیش می‌گرفت و ما میتوانستیم آن وقت یک جای بازار مشترک را بنیاد کنیم و همایش منطقه‌ای را به وجود داریم، بسیار حالت تو رخ نمی‌داد. مثلا با ما لازم نمی اومد که همراه با بلاروسیا و آرمنیا با اتحادیه اقتصادی اوروسیا شامل شویم، در حالی که پهلویمون همسایه تاریخاً برادری ازبکستان قرار دارد. از این خاطر ما با یک دلگرمی خاص جریان شکل گرفتن مناسبت‌ها را مشاهده می‌کنیم. جینبکوف سفر خود را از تاشکند شروع کرد و این رمزی است، چون که تا پیچیده شدن مناسبت ها ازبکستان کشوری نزدیکترین قرغیزستان محسوب می‌یافت. انتظارات ما این است که نه تنها در بخش اقتصادی همکاری ها تحکیم می‌یابند. در مدت 25 سال ما درک کردیم که تا چی حد به همدیگر نزدیک هستیم و تا چی اندازه برای ما همکاری های فرهنگی مهم است. اما این البته نباید بر ضرر منفعت های ملی و مناسبت با همسایه کشورهای دیگر
باشد.
اگر در رابطه با مناسبت قرغیزستان و تاجیکستان بگویم، در بر وقت رهبری المصبک اوتامبویف پرزیدنت پیشتر، او هیچ گو با سفر رسمی به تاجیکستان نامده بود، هرچند زیاد در برای دوستی میانی دو کشور حرف میزد. فکر میکنید سببش در چی بود و چرا او نخواست به تاجیکستان بیاید؟
در مجموع سیاست خارجی قرغیزستان در زمان المصبک اوتامبویف از هر لحاظ خیلی بد بود. اوتامبویف با وقت رفتنش با همه کشورها جنجال کرد. بحث اخیر و بی سبب با قزاقستان بر ضد منفعت های ملی مردمی قرغیز بود که با سیاست و اقتصاد لطمه بزرگ زد. از این پیشتر ما با کشورهای نزدیک مثل ترکیه و آذربایجان جنجال کلان داشتیم. همچنین چندین بار به هنگام بحث های مرزی با جانب تاجیکستان نزاهای جدی سرزده، در این زمینه سخن پردازی های ناخوشایند نیز جای داشت. ما بارها گفتیم که جانب بیشکک از حد زیاد رفتارهای نامناسب داشت. نظر ما در این مورد انتقادی بود، چون که نباید مشکلات با کشورهای همسایه از راه زور و یا تهدید استفاده نیرو حل کرده شود. حتی اگر شما به این قادر هستید، ولی باز هم نیرومندتر پیدا می شود که در نسبت شما این عمل را روا می بیند. سیاست خارجی قرغیزستان استوار و هدفمندانه نبود، بلکه ناز و نوزی بی واسطه المصبک اوتامبویف بود. در مناسبت با کشورهای اروپایی ما از یگان اقدام کار نگرفتیم و چند سال اخیر چین عملا در نسبت ما تحریم های اقتصادی و نظام روادید را استفاده کردند. من فکر میکنم در نسبت تاجیکستان هم این اشتباه و کمبودی المصبک اوتامبویف است که به این کشور سفر رسمی نداشت. ما با تاجیکستان کشوری بالا آب هستیم، منفعت های مشترک داریم و باید از آنها حمایت کنیم. یکی از مشکلات جدی محاصره نقلیاتی است. ما باید سیاست خود را در نسبت دیاسپوراهای کلان در کشورهای سیوم راه اندازی کنیم. از نگاه من پرزیدنت نو در این زمینه تلاش خواهد کرد، چون که شناخت او از تاجیکستان بهتر است، زیرا او والی ولایت اوش بود. چندین بار در سمت سروزیر با امامعلی رحمان ملاقات داشت. ما انتظاری زیاد داریم که همکاری ها با تاجیکستان به مرحله نو میبرند.
Поэтому у нас большие надежды на то, что наши отношения с Таджикистаном выйдут на новый уровень.
Рузи 14 декабр дар шаҳри Киев танфурӯшон барои ҳимоят аз ҳуқуқ ва озодиҳои худ садо баланд карданд ва гуфтанд ки намехоҳанд ҳамчун қишри мавриди маломат бошанд. Дар Украина даҳо ҳазор нафар аз ҳамин рӯз зиндагии худро пеш мебаранд ва даъво доранд ки пешаи онҳо чун қонун вайронкунии маъмурӣ муаррифӣ нашавад. Тоири Сафар мавзӯро идома медиҳад.
Украине иснуют
ده‌ها نفر از فعالان و تنفروشان فعلی و سابق با تظاهرات در کیف خواستند جزا برای تنفروشی را در اوکراین از بین برند و زورآوری نسبت به آنها خاتمه یابد. تظاهرات با تشبث سازمان‌های غیرحکومتی لگال لایف و اتحادیه سیاسی اوما برگزار شد. تظاهرگران سیمای خود را با کاغذ سفید پوشانده بودند. در این کاغذها کلمه خشونت و زورآوری نوشته شدند. با گفته یولیا داراخوا رهبری لگال لایف، تنفروشان آسیب پذیرترین قشر جامعه اوکراین هستند.
ما را محافظت نمی کنند. حکومت مشکلات ما را نادیده می گیرد. ما را نظر به دیگران بیشتر اذیت می کنند، چون که ما به مقامات حفظ حقوق مراجعت کردن نمی توانیم. ما بیرون از قانون هستیم.
با گفته فعالان در اوکراین بیشتر از 80 هزار نفر به تنفروشی مشغولند. در پایان تظاهرات یک نفر در لباس پلیس نقاب تظاهرگران را گرفت. رمز این عمل دعوت برای لغو جزا برای تنفروشان است که در اوکراین برای این کار جریمه می شوند.
در تاجیکستان تنفروشی قانون شکنی ماموری محسوب می‌یابد و برای این عمل تا 1600 سومونی جریمه و یا 15 روز زندان پیش بینی شده است. احتمالاً شروع از سال آینده با پیشنهاد دو تیتونی کل تاجیکستان، مردان توجیک هم که از خدمت تنفروشان استفاده میکنند جزا میگیرند. برنامه را ادامه میدهیم. یک سکین نویه وسیع ولایت خطلون اول دختر 3 سالش و سپس خود را کشته است. حادثه روز 14 دکبر در دهه توسقلای جماعت میرعلی محمدعلیف نویه وسیع رخ داد. فرضیه ابتدایی تفتیشات این است که سلیمه دولت و 26 ساله کودک خود را نخست با کرد کشته، بدن در آتشدان سوزانده است. یک منبع در مقامات انتظامی منطقه کلو با رادیو آزادی گفت در بیانات خود پدری سلیمه دولت و نوشته است که ظاهرا بعد تولد فرزند نخستین دخترش گرفتار بیماری روحی شد و او را از خانه شوهر به خانه پدر آوردند. در اینجا او نزد طبیبان مالیجه می شد.
برنامه را ادامه می دهیم و در امارات متحده عرب جراحی و برقرار نمودن سلامتی اشترها امکان پذیر شده است. به تبابت این نوی جانور بیابانی متخصصان از چند کشور دنیا در یک شفاخانه مخصوص جمع آمدند. تفصیلات از خیرامون بقازاده.
هفته گذشته در امارات متحده عرب شفاخانه برای معالجه اشتر افتتاح یافت. این شفاخانه که در شهر دبی قرار دارد با مبلغ نزدیک 11 میلیون دلار بنیاد شده، هدف از آن حفظ میراث منطقه است که در سراسر عالم با پایگاه شترهایش شهرت دارد.
ما به این خلاصه آمدیم که وظیفه ما نه تنها پرورش شتر بلکه معالجه شترها نیز می باشد. از این رو ما باید با استفاده از بهترین تجهیزات بیطری آنها را از معالجه بهره مند کنیم.
شفاخانه امکان دارد در یک وقت 20 اشتر را تبابت کند و برای کار در این مؤسسه متخصصان از هندوستان، بریتانیا، اسپانیا و مکزیکا دعوت شدند. شفاخانه ورزشگاهی خورده برای برقرار نمودن سلامتی شترها بعد جراحی در اختیار دارد. با قول مدیر تجارتی شفاخانه، آنها نقشه دارند با پژوهش عمیق‌تری بدن و عادت‌های این جانور بیابانی مشغول شوند.
در آینده ما برنامه‌های پژوهش پهلوهای نوعیان این حیوان عجیب را طرح‌ریزی کرده‌ایم. سوال‌های زیادی هست که ما جواب آن را
شفاخانه همچنان برنامه پروریش و برقرارسازی سلامتی شترها برای پایگاه را مد نظر دارد.
برنامه ما انجام یافت. خبر گزارش های بیشترش میتونید در سامونه ما www.ozodi.org پیدا کنید و برایتان استراحت خوب میخواهیم. تشکر برای همراهی. تو برنامه فردا و پس فردا خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org.
سلام، طاهر سفر هستم و با اخبار امروز در خدمت شما. دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین رئیسان جمهوری آمریکا و روسیه بحران برنامه‌های هسته‌ای کره شمالی را در یک صحبت تلفنی بررسی کردند. ترامپ از پوتین تشکر کرده است که در صحبت‌های روز گذشته‌اش از مدیریت او در اقتصاد آمریکا تعریف کرد. با پخش اظهارات کرمل گفت که دو رهبر دولت وضع بحرانی در چندین مناطق داغ جهان را بررسی کردند و سر نیم جزیره کره تمرکز کردند. عین زمان سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز 15 دسامبر در مسکو گفت:
اوضاع در نیم جزیره کوریا بسیار نگران کننده است. من در این باره گفتم بغیر از کاهش تنش و گذشتن به مذاکرات دیگر راه نیست. تلاش ها برای برانگیختن مناقشه و حل کردن بحران از راه نظامی به فلاکت می رسانند.
حکومت روسیه گفت که صحبت تلفنی شام 14 دسامبر با تشبث دونالد ترامپ برگزار شد. کاخ سفید گفت که دو رهبر راه حل بحران کره شمالی را بررسی کردند. کاخ سفید میگوید ترامپ پوتین را برای ستایشش در جریان نشست مطبوعاتی چند ساعته در روز پنجشنبه تشکر گفت. پوتین در این نشست مطبوعاتی در مسکو گفت که اقتصاد آمریکا در عهد ترامپ رشد کرده است. دادگاه عالی پاکستان باید قرار قبول کند که تا کجا عمران خان یک رهبری مخالفان برای پنهان کردن
دارایی‌هایش باید جزا بگیرد. عمران خان رهبری جنبش سیاست تحریک انصاف در پنهان کردن دارایی‌های خود، داشتن شرکت‌های آفشاری و برای دریافت مبلغ از خارجه برای پیشبرد فعالیت‌های سیاسی متهم می‌شود. نخست وزیر سابق و رهبر حزب حاکم لیگ مسلمانان پاکستان نواز شریف ماه نوامبر سال 2016 از عملکردهای عمران خان به دادگاه شکایت برده است. با قرار دادگاه عالی پاکستان خود نواز شریف با عین اتهام پنهان کردن دارایی‌ها در ماه ایول از مقام نخست وزیری برکنار شد. نواز شریف گفته است که هیچ کاری خطایی نکرده است. در صورت گناهکار اعلان شدن عمران خان و از حق داشتن وظیفه‌های جمعیتی و دولتی محروم شود و از سال 2018 نیز به انتخابات راه دادن نمی شود. چهار روز وی یک خانواده در دهه کدوچی ناحیه واسه در نتیجه استعمال غذای آلوده اولی همین هفته زهرآلود شدند و کودکی 3 ساله آنها روز 13 دسامبر به هلاکت رسیده است. با این نظر تقایف سرطبیب بیمارستان ناحیه واسه روز 15 دسامبر بر رادیو آزادی گفت که اعضای خانواده بعد از استعمال حسیب زهرآلود شدند و به بیمارستان انتقال یافتند. روز 15 دسامبر طبیبان هر سه کودک از 7 تا 10 ساله خانواده را که از غذای آلوده بیمار شده بودند از شفاخانه جواب دادند. آمریکا درباره آن که ایران با نقض قطعنامه سازمان ملل به شورشگران حوثی یمن سلاح داده است دلیل‌های قاطع دارد. در این باره نماینده دائمی آمریکا در سازمان ملل نیکی هیلی روز 14 دسامبر سخن گفت. هیلی در نشست خبری در یک انبار نظامی در واشنگتن گفت که دلیل‌های آنها رد نشونده است. مقامات وزارت دفاع آمریکا در این انبار بعضی از سلاح‌ها را نمایش دادند. تمغه قطعه سلاح نشان می‌داد که آن یک موشک کوتاه پرواز ایرانی است که از یمن به فرودگاه بین المللی عربستان سعودی واقع در نزدیکی شهر ریاض پرتاب شده است. تهران که ریاض را رقیب خود در خاور میانه می‌داند، ادعای دادن سلاح به حوثی‌ها را رد کرده، اظهارات هیلی درباره حمله موشکی 4 نوامبر را بی‌مسئولیتانه، هنگام‌آمیز و خرابی‌آور نامید. سعودی یکی از همپیمانان نزدیک آمریکا در خاور میانه است و اساساً از ایالات متحده سلاح می‌خرد. بنا به گزارش ها ازبکستان نیت دارد به صاحبکاران قرغیزستان 100 میلیون دلار قرض بدهد. در این باره روز 14 دسامبر وزیر اقتصادی قرغیزستان ارتیوم نوویکوف در تاشکند خبر داد. به گفته وی این مبلغ برای واردات محصولات ازبکی جدا می شود. این تحولات در چارچوب سفری رسمی پرزیدنت قرغیزستان سورونبای جینبکوف به تاشکند صورت گرفت که این سفر روزهای 13 و 14 دسامبر انجام یافت. و شنونده ارجمند اخبار از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در azadi.tj یا azadi.org.
دادگاه در مسکو وزیر سابق اقتصاد روسی الکسی اولیاکوف را از روی یک پرونده اتهام گرفتن پورا گناهگار و او را به 8 سال زندان نظامش سنگین محکوم کرد. از این پیش وکیل دفاعی اولیاکوف به مطبوعات گفت که زیر حمایتش از بالای حکم دادگاه شکایت میکند. رئیس مرافع لاریسا سمیونووا قرائت حکم را روز 15 دسامبر با تاخیر 1.5 ساعته شروع کرد. هنوز قرائت متن پوره حکم انجام نشده، نوربردارها را از داخل دادگاه بیرون کردند. الکسی اولیوکایف بلندترین مقامدار روس از زمان بعد مرگ استالین است که به محاکمه دادگاهی کشیده شده برای گرفتن 2 میلیون دلار پوره از رئیس شرکت نفتی روسنفت ایگور سچین گناهگار می شود. این پوره به قول تفتیشات به خاطر رضایت وزیر به فروش شرکت نفتی باشنفت بر روسنفت داده شده است. در آستانه قرائت حکم دادگاه اولیوکایف به ژورنالیستان جمع آمده گفت که امیدوار است دادگاه حکم عادلانه صادر میکند. دادستان ها از دادرس خواستند که اولیوکایف را به 10 سال زندان نظامش سنگین و هم جریمه به اندازه 8.5 میلیون دلار محکوم کنند. لاریسا سمیونووا دادرس دادگاه زاموسکوریتسی شهر مسکو ضمن قرائت حکم اولیوکایف گفت:
دادگاه حکم کرد الکسی اولیوکایف از روی بند 6 ماده 292 کدکس جنایی روسیه عیبدار اعلان شود. او به 8 سال زندان محبس نظامش سنگین محکوم و در حجم 130 میلیون و 433400 روبل برابر با حجم پوره جریمه بندی می شود. او در مدت 8 سال دیگر از سخی کار در ساختارهای دولتی، کار در بخش مدیریت و کار در ساختارهای حکومتی دولتی محلی محروم می گردد.
حبس خانگی اولوکایف در تالار دادگاه به حبس واقعی تغییر داده شود.
اولوکایف 61 ساله همه اتهامات را رد کرده گفته است او قربانی یک صحنه ساختکاری شده گردید و گفت که این قضیه در دادگاه ثابت کرد که او هیچ جنایتی صادر نکرده است. من یک قربانی توطئه دهشتناک شدم گفت او. اولوکایف ادعا کرد که سیچینو را فریب کرد، یک بسته پر از پول را به او داد، در حالی که خود اولوکایف گویا فکر کرده است که در داخل این خلطه نوهای خیلی قدیمی و نادری وینا میباشد.
میدونید میگویند هیچگاه فکر نکن که زندان و گرسنگی به سرت نمیآید، چون این حالت با هر کس پیش میآید. از قبل خود را آماده کنید.
سیچین یک شریک قدیمی و پرنفوذ پرزیدنت ولادیمیر پوتین می باشد. روزی 7 دکبر در سخنی آخرین خود در دادگاه دادستان پاول فیلیپچوک گفت که شهادت قبول پول از جانب اولوکایف وجود دارد و این سازش سری سرنوشت شرکت بشنفت حاصل شده است. اولوکایف همه این اتهامات را رد کرده گفت که این قضیه ساختکاری سیچین و فیسپه یا بیوروی فدرالی امنیت روسیه است. اولوکایف در قرارگاه روسنف روز 15 نوامبر سال 2016 بعد چند ساعت ملاقات با سیچین بازداشت شد. روز دیگر پوتین او را از مقام برکنار کرد. در تاریخ روسیه تنها لاورنتی بریا یک عضو بلندپایه کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی بود که در جریان اجرای وظیفه‌اش و بعد مرگ یوسف استالین در سال 1953 بازداشت و به مرگ محکوم شد. ضمناً روز 14 دکبر در نشست مطبوعاتی پرزیدنت پوتین با ژورنالیستان به سوال اینکه چرا خود سیچین از 4 موردی دعوت هیچگاه در دادگاه حاضر نشد تا که به عنوان شاهد بیانات دهد، پرزیدنت روسیه ظاهرا از این سوال ناراحت شد و گفت رهبر روسنفت می توانست به این مرافعه حاضر شود.
تو پیداست اون سوی شیشه در دست من داره میلرزه روی دست میره یه در سایه یه مرد تو پیداست اون سوی شیشه در دست من داره میلرزه روی دست میره یه در
حکومت تاجیکستان به نهادهای انتظامی و قدرتی کشور از جمله دادستان کل و وزارت امور داخلی دستور داده است که تا آخرین درهم باقی مانده بانک‌ها در دست ساکنان را برگردانند. بنابر این دستور نهادهای قدرتی حق دارند مشتریان به اصطلاح سرکش را به جوابگری کشند. مقامات میگویند تقریبا 4 میلیارد سومانی پول بانک‌ها در دست ساکنان در مانده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. یک مسئول اگرینوستبانک روز 13 دسامبر بر رادیو آزادی گفت چند عامل سبب شد که برای برگرداندن پول بانک‌ها از دست مشتریان نهادهای قدرتی جلب شوند. از جمله به قبل او حجم قرضهای مشکل ستان بانک‌ها خیلی افزوده است و حل نامه‌های دادگاهی هم برای برگرداندن قرضها در اکثر حالت سر وقت اجرا نمی‌شوند.
خودی بانک‌ها مثلا در تنهایی این حجم زیاد شده گیاد در تنهایی هم وقت طلب می‌کند که مثلا وقت اشتر وقت می‌آید این به ضرر هم مشتری است و هم مثلا بانک است و هم به ضرر اقتصاد است و از طرف دیگر حجم کلان است و اونا در یک مورد درستگی کده نمی‌شود باشن گوشد.
این مسئول اگرینوستبانک میگوید ترتیب نوی ستانیدن قرض از ساکنان چنین صورت خواهد گرفت. یکم بانک ها پرونده قرضهای مشکل ستان را به مقامات میفرستند و دوم نهادهای انتظامی و قدرتی پرونده را آموخته مشتری را به صحبت دعوت میکنند. به این ترتیب در حال حاضر اساسا پرونده قرضهای حجمشان کلان به نهادهای قدرتی ارسال خواهد شد. اخیرا پارلمان تاجیکستان نیز تصمیم گرفت صلاحیت ملی‌سته ها را افزوده آنها را در اجرای قرار دادگاه ها مسئول کند. دستور حکومت تاجیکستان برای رویانیدن پول بانک‌ها از مشتریان آخر ماه اکتبر امسال صادر شده است. در دستور گفته می‌شود که نهادهای قدرتی با شمول دادستان کل، کمیته دولتی امنیت ملی، وزارت امور داخلی و آژانس ضد فساد برای برگرداندن قرض‌ها با بانک‌ها همکاری زیش را به راه مانند. عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت نهادهای قدرتی در حالت‌های دخالت می‌کنند که اگر مشتری بانک قرض را غیر هدفمندانه استفاده برده از سپردن آن سرکشی کند.
حالاتی که مثال اگر بانک‌ها مراجعه کنند که سر وقت مثال کردیت گرفتهشون را غیر مقصدانه استفاده برده باشند و یا که کردیت را غیر قانونی برگردان نمی‌خواهند در اون حالات هم دخالت کرده می‌تونیم.